يأتينا من الأمور الخارجة أو التدريجية غير الخارجة، فإن الأمور غير الخارجة وإن كان وجودها ينصرم ولا يتحقق من وجود أن إلا بعد من سرم من وجود أن وانعدم، إلا أنه بل إن كان به رب مقصود این است که همون طوری که استصحاب به مقتضای ادله استصحاب در امور قاره و امور مستمره جریان پیدا می کند، همون طور در امور تدریجیه جریان پیدا می کند و به تعبیر دیگر در امور غیر قاره به مقصود از امور تدریجیه مثل زمان، مثل حرکت، مثل سیلان و جریان ما و جریان دن و امثال این هاست. امور تدریجیه ولو این که این خصوصیت درش هست که هر جزئی از این امور تدریجیه تحقق پیدا می کند و انصرام پیدا می کند و بعد نوبت به جزء دیگر می رسد، ماری که در دقیقه قبل سیلان داشت با مایی که الان سیلان دارد احتمالاً این دو جزء از اجزاء ما است و ما هیچ وقت شک نمی کنیم در این که همون جزئی که قبلن سیلان داشته آیا سیلان دارد یا ندارد. اون جز قطعاً از بین رفته، هم خودش و هم سیلانش، و ما شکمون در سیلان یک جزء دیگر و جریان جزء دیگره و این جزء حالت سابقه جریانیش مسلم نیست. با اینکه امور تدریجیه این خصوصیت درش موجود است، لیکن می‌فرماید که مادامی که این امور استمرار دارد و بینش عدم متخلل نشده باشد و رکود توقفی در کار نباشه، اصلا نه تنها از نظر خود بلکه از نظر عقل هم بقاء همون شیء قبلیه، استمرار همون موضوع قبلیست. آمادانی که جریان درام داره حتی از نظر عقلم مطلب این طور نیست که ما بگوییم اجزاء متعدده جریان دارد و اسمش رو استمرار و بقا نگذاریم. تا مادامی که این حرکت در کاره، تا مادامی که این جریان در کار است و عدم تخلل پیدا نکرده، حتی از نظر عقل و از نظر حقیقت هم همون شی بقا دارد، همون شی دوام و استمرار داره و ما احتیاجمون به عرف تنها در یک صورته، و اونجاییست که اگر عدن متخلل بشود، البته عرفن که در صورت تخلل عدن حکم به دوام و بقا می کند، به صورت کلی نیست. اگر فل جمله عدم متخلل بشود، کسی که در حال حرکته اگر یک آن رکود و توقف داشته باشه و بعد حرکتش رو ادامه بدهد، عرف نمیگوید این حرکت جدیده، عرف این رو بقای همون حرکت اول میداند، ولو اینکه یک لحظه یا چند لحظه سکون فاصله شده و حرکت ادامه پیدا نکرده. پس در نتیجه اگر تخلل عدم به هیچ نه نشده باشد، حتی از نظر عقل هم این دوام همون حرکت اول و بقاء همون حرکت اوله. و اگر کل جمله عدم متخلل بشه، اینجا باید دست به دامن عرف بزنید. عرف در بعضی از قسمت ها و فروض حکم به دوام و استمرار می کند، اما اونجایی که عدم چشمگیری متخلل بشود، یک ساعت سکون در بین حرکت فاصله شده باشه، اونجا نه عرف و نه عقل هیچ کدام حرکت بعدی رو ادامه حرکت قبلی و استمرار حرکت قبلی نمیدانند. لیکن ما چون در باب استصحاب اتکاء به روایات کردیم و روایات ناظر بر فهم عرف و محکم در باب روایات عرف است، هر کجات عرف عنوان بقا رو در نظر گرفت، به طوری که اگر استصحاب جاری نشود، عنوان نقض الیقین به شک رو بر او منطبق کرد، اینجا اخبار لاتن خود جریان داره و حکم به استصحاب در اینجا هست. از همون طوری که در امور قاره و امور مستمره واقعی استصحاب جریان پیدا می کند، در امور تدریجیان استصحاب جریان داره. بعد ایشون می فرماید که این مطلب روی یک معناییست که برای حرکت شده. در منطق و فلسفه ملاحظه فرمودید که حرکت رو به دو قسم تقسیم کردن، حرکت قطعیه و حرکت توسطیه. ایشون حرکت قطعیه و توسطیه رو اینجوری معنا می کند، می فرماید حرکت قطعیه معناش همینیست که از حرکت در ذهن ما میاد و او کون و شیع فی کل آنن فی حد او مکانه. معنای حرکت قطعیه همین واقع حرکته که در ذهن ما، و اون این است که شیع در هر آنی در یک مکانی باشد، در آن اول، در یک آن دوم، در مکان دوم، در آن سوم، در مکان سوم، در هر آنی در یک مکانی تحقق داشته باشد. البته این راجع به حرکت عینیه و مکانیه است، لیکن حرکت های دیگری هست حرکت وزیجه، حرکت کیفیه، تا برسد مثلا به حرکت جوهری که مرحوم صدرالمتعلقین قائل به اون حرکت شده. لیکن مقصود ما تنها حرکت در مکان نیست، حرکت لذا اینجوری تعبیر میکنیم اشی فی کل آنن، یا در مکانی باشد و یا در حدی باشه. این حد را هم به مکان حفظ می کنیم برای اینکه سایر حرکت ها رو شامل بشود. اون حرکت هایی که مثلا در الوان تحقق داره، حالا یا حرکت از شدت به ضعف یا از ضعف به کمال، اون هم حرکته. و همینطور حرکت های دیگر به هر نوع تصور بشود. این رو ایشون ازش تعبیر می کنند به حرکت قطعیه و می فرمایند مسئله تدریج و تدرج در همین حرکت قطعیه تحقق داره، برای اینکه موجود در آن اول در یک مکانه، در آن دوم در مکان دوم و همینطور تا آخر. پس تدریج و تدرج رو تنها در خصوص حرکت قطعیه شما می توانید ملاحظه کنید. اما یک حرکتی داریم که ازش تعبیر می شود بنا به نام حرکت توسطیه. حرکت توسطیه معناش اینه کون الشیء بین المبدأ والمنتهى، بودن شیء در فاصله بین مبدأ و منتهى. حالا فاصله مکانی باشه، زمانی باشه یا فاصله دیگر باشه، این کون الشیء بین المبدأ والمنتهى این خودش یه امر مستمریه، یه امر طاریه. فرض کنید که شما که از منزل حرکت کرده اید به منظور رسیدن به این محل، اون کون اول عبارت از مبدأ، این کون آخر عبارت از منتهاست. لیکن اکوان متعددهی که در فاصله بین مبدأ و منتها تحقق داره، اینها اکوان زیادیه، کونهای متعددی است. لیکن معنای حرکت توسطیه یه امر جامع بین این هاست که هم کون ثانی رو شامل می شود، کون ثالث رو شامل می شود، کون دهم و بیستم و صدم رو شامل می شود و او کون بین المبدأ و المنتهى. تحقق بین مبدأ و منتهى و توسط بین مبدأ و منتهى، این اسمش حرکت توسطیه. خب شما در کون دوم متوسط بین المبدأ و المنتهی، در کون سوم متوسط بین المبدأ و المنتهی. پس این حالت توسط دیگه یوجد و ینعدم نیست. این حالت توسط از کون ثانی شروع می شود تا به منتها برسید، یک امر قارب مستمر مستقر. پس این که ما می گوییم حرکت یک امر تدریجیه، این حرکت قبلیه در شدریل و تدرگجه و الا حرکت توسطیه یک معنای عامیست، یک معنای ثابتیست که از کون ثانی شروع می شود و تا کون قبل المنتها این ادامه دارد، مثل یک کلی که تحقق پیدا می کند و ادامه پیدا می کند، یک ساعت دو ساعت کمتر یا بیشتر. پس اگر حرکت حرکت توسطیه شد که اصلا اشکالی در او تصور نمی شود، اما اگر حرکت هم حرکت قطعیه و متدرجه و غیر قارب بود، اونم از نظر جریان از اخبار استصحاب و ادله لاتنفذ هیچ مناقشه ای درش نیست. بحث در این نیست که چی بگیم، بحث در تفسیر حرکت و در تقسیم حرکت. ما دو جور حرکت داریم، یعنی حرکت رو دو جور میتونیم معنا کنیم. یک وقت حرکت معناش همین معنای عرفیه که در ذهن من و شماست، که معناش این است که کل و جزء من یوجد و ینعدم. یه وقت اینه، این معنای حرکت قطعیه است، درش تدریج و تدرجه. اما اگر حرکت رو به این معنا ما معنا کردیم، بودن متحرک در فاصله بین مبدأ و منتها، این امر مستمریه. این در تمام این یک ساعتی که بین المبدأ و المنتها این معنای کلی صادقه. دیگه نمیتونیم بگیم کون ثانی یوجد و ینعدم. معنای حرکت بودن در هر آنی در مکانی نیست، معنای حرکت بودن بین مبدأ و منتهاست، متوسط بودن بین مبدأ و منتهاست. و این متوسط بودن در تمام این یک ساعت تحقق داره، حقیقتا هم تحقق داره. دیگه معنا نداره با اجزایی برش درست بکنیم و بگیم هر جزئی یوجد و ینعدم. این حالت توسط یک حالتی است که از کون ثانی شروع می شود، دوام داره و تا کون قبل المنتها ادامه پیدا می کند. پس اگر حرکت به این معنا شد، اصلا جنبه تدریج و تدرج هم دیگه درش وجود نداره، بلکه یک امر قار مستمر باقی تا قبل از کون منتهاست، دیگه اشکالی درش تصور نمی شود. لیکن در همون حرکت تدریجیه که به معنی حرکت قطعیه بود، بعضی ها خواستن یک تفصیلی بدهن، بگوین مثلا این مایی که شما قبلن یقین به سیلانش داشتید، الان شک میکنید در این که سهست یا نه. یا مثلا دنی که زن یقین به جریانش داشت و الان شک میکنم در این که جریانش باقیست یا نه. اینجا دو جور میشود شک کرد. یک وقت منشأ شک این است که ما میدونیم که ما در منبع وجود داره، لیکن احتمال میدیم که یک چیزی جلوی سیلانش رو گرفته باشد، مانع از سیلانش شده باشد، رافع سیلان شده باشه. اما یک وقت این است که ما که شک می کنیم در این که سعی الانش ادامه داره یا نه، منشأ شک اینه که اصلا نمی دونیم که در اون منبع و سرچشمه اصلا چه مقدار آب وجود داره. علت این که ما شک در بقاء جریان داریم این است که احتمال می‌دهیم که اصلا اون ماء موجوده در منبع تمام شده باشه، دیگه مائی نیست که جریان داشته باشد، مائی نیست که سیلان داشته باشد. پس شک ما در بقاء جریان ما دو جور میتواند منشأ داشته باشد. یک وقت منشأش علم به وجود ما در منبع و احتمال اینکه یک مانعی جلوی جریان و سیلان رو گرفته باشد. یک وقت هم نه، اصلا احتمال میدیم که ماء موجود در منبع تمام شده باشه و در نتیجه دیگه مائی نیست که ما جریانش رو فکر بکنیم. احتمال عدم ذات موجود در ما در جریان داره. بعضی ها خواستن بگوین که اگر شک در سیلان و جریان به این نحو دوم باشه، اینجا دیگه استصحاب جریان پیدا نمی کند. چرا؟ برای خاطر این که شما شکتون در جریان همونی که جریان داشت نیست. شک شما در اینه که آیا در منبع یک جزء دیگری از ما وجود دارد که جریان پیدا بکند، یا اینکه منبع تمام شده دیگه جزئی وجود نداره که اتصاف به جریان داشته باشد. پس شک شما شک در جریان شخص اونی که جریان داشت نیست. به عبارت دیگر شک شما شک در صفت نیست، شما شک در موصوف دارید. اصلا نمیدونید آبی هست که جریان داشته باشد یا نداشته باشد. دیگه در رحم زن اصلا خونی نیست که سیلان بکنه یا سیلان نکند. اگر یه همچی شکی شد، ربما یقال روی همین جهتی که عرض کردیم به این که استصحاب جریان پیدا نمی کند. لیکن مرحوم آقای آخون می فرماید به نظر می رسد که با همون نکته‌ای که ما ذکر کردیم که در باب استصحاب ما یقین و شک لازم داریم و نقض الیقین به شک رو از عرف باید بگیریم، با توجه به این جهت در همین جام استصحاب جاریه. برای اینکه صدق می کند که شما یقین به جریان ما داشتید از این منبع و الان شک در جریان ما از این منبع دارید. زن یقین داشت به اینکه دم از رحم سیلان داشت و الان شک دارد به اینکه آیا دم از رحم سیلان دارد یا ندارد. قضیه متیقنه داری، قضیه مشکوکه داری و قضیه متیقنه و مشکوکه شما هم اتحاد دارد. یقین داری به جریان ماء من المنبع و الان شک داری بی جریان ماء من المنبع. این دو رکنی که در باب استصحاب به نام یقین و شک و قضیه متیقن و مشکوک است، اینجا تحقق داره و در اینجا هم استصحاب جریان دارد. بعد می‌فرماید که همونطوری که ما در امور قاره در حقیقت چهار جور استصحاب داشتیم، هم استصحاب شخصی و هم استصحاب کلی، و استصحاب کلی هم دارای اقسام ثلاثه بود. همین چهار صورت در استصحاب امور تدریجی هم جریان دارد. مثل این که اگر ما درست دقت بفرمایید شک کنیم در این که زید آیا قرائتی که مشغول بود تمام شد یا ادامه دارد، یک وقت این است که ما میدونیم این قرائت در ضمن مثلا سوره یاسین بوده، زید مشغول قرائت سوره یاسین بود، الان شک می کنیم در این که آیا قرائتش دوام داره یا نه، منشأش این است که نمی دونیم سوره یاسین رو به آخر رسونده یا نه. اینجا هم می تونیم استصحاب قرائت سوره یاسین بکنید که استصحاب شخصیه، هم میتونید استصحاب بقاء کلی قرائت رو جاری کنید که استصحاب کلی قسم اوله، هم استصحاب شخص جریان دارد و هم استصحاب کلی اسم اول جریان داره. فرض استصحاب کلی قسم ثانیش هم به این صورته، ما میدونیم که زید شروع در قرائت سوره‌ای کرده، لیکن نمیدونیم که آیا سوره یاسین رو شروع کرد به قرائتش، که اگر سوره یاسین رو شروع کرده باشه الان دیگه منقضی شده و تمام شده، و اما اگر از سوره های طوال قرآن مثل سوره بقره مثلا شروع کرده باشه هنوز در حال قرائته. اینجا میتونید استصحاب کلی قرائت و یا قرائت و سوره به معنای کلی میتونید جاری بکنید، اما نسبت به شخص سوره یاسین و یا سوره بقره همونطوری که دیروز ذکر کردیم جا برای استصحاب نیست، اما کلی قرائت یا قرائت القرآن یا قرائت و سوره اینا کلی ها میتونه به عنوان استصحاب کلی قسم ثانی جریان پیدا بکنن، اما اینکه در قسم ثالثش هم تصور داره. میدونیم که زید مشغول به قرائت یاسین بود، قرائت یاسین هم قطعا تمام شده، لیکن احتمال میدیم که بعد از تمام شدن سوره یاسین یک سوره دیگری رو بلا فاصله شروع کرده باشه که در نتیجه عنوان قرائت القرآن هنوز ادامه دارد. اگر استصحاب کلی قسم ثالث رو جاری بدانیم، اینجا استصحاب قرائت القرآن با این که قرائت یک امر تدریجیه و یک امر غیر قاره معذالک جریان پیدا می کند. پس امور قاره و غیر قاره در انواع و اقسام استصحابات فرقی نمی کند. به مناسبت امور غیر قاره که در رأسش مسئله زمان و حرکته، اون وقت این مسئله رو مطرح می کنم، به اصطلاح زمانی را مطرح می کنم. زمانی یعنی فعلی که خودش قاره لیکن مقید به زمانه و روی تقید به زمان عنوان تدریج و تدرج درش پیدا شده. پس خود زمان از امور تدریجی است، لیکن یک اموری داریم که ما میدونیم که زید شروع در قرائت سوره ای کرده، لیکن نمیدونیم که آیا سوره یاسین رو شروع کرد به قرائتش، که اگر سوره یاسین رو شروع کرده باشه الان دیگه منقضی شده و تمام شده، و اما اگر از سوره های طوال قرآن مثل سوره بقره مثلا شروع کرده باشه هنوز در حال قرائته. اینجا میتونید استصحاب کلی قرائت و یا قرائت و سوره به معنای کلی میتونید جاری بکنید، اما نسبت به شخص سوره یاسین و یا سوره بقره همونطوری که دیروز ذکر کردیم جا برای استصحاب نیست، اما کلی قرائت یا قرائت القرآن یا قرائت السوره اینا کلیاته. این استصحاب میتونه به عنوان استصحاب کلی قسم ثانی جریان پیدا بکنه، کما اینکه در قسم ثالثش هم تصور داره. میدونیم که زید مشغول به قرائت یاسین بود، قرائت یاسین هم قطعا تمام شده، لیکن احتمال میدیم که بعد از تمام شدن سوره یاسین یک سوره دیگری رو بلا فاصله شروع کرده باشه که در نتیجه عنوان قرائت القرآن هنوز ادامه دارد. اگر استصحاب کلیه قسم ثالث رو جاری بدانیم، اینجا استصحاب قرائت القرآن با این که قرائت یک امر تدریجیه و یک امر غیر قاره معذالک جریان پیدا می کند. پس امور قاره و غیر قاره در انواع و اقسام استصحابات فرقی نمی کند. به مناسبت امور غیر قاره که در رأسش مسئله زمان و حرکته، اون وقت این مسئله رو مطرح می کنم، به اصطلاح زمانی را مطرح می کنم. زمانی یعنی فعلی که خودش قاره لیکن مقید به زمانه و روی تقید به زمان عنوان تدریج و تدرج درش پیدا شده. پس خود زمان از امور تدریجی است، لیکن یک اموری داریم که زمان نیست اما مقید به زمانه و در شریعت هم مثال داره، مثل مسئله صوم. مسئله صوم، صوم به معنای امساکه، لیکن امساک مقیده به نهار شده، مقیده به زمان شده و روی تقید به زمان عنوان زمانی پیدا کرده. خب در فعل مقید به زمان اگر ما شک در بقایش بکنیم، اینجا دو جور شک در کاره. یک وقت این است که شما شک می کنید در این که اون زمانی که این فعل مقیده به اون زمانه، آیا اون زمان باقی است یا تمام شده؟ مثل اینکه در اواخر روزهای روز ماه رمضان هی انسان شک می کند که آیا وقت افطار داخل شد یا هنوز روز باقیه، هنوز نهار تحقق دارد. اینجا ایشون می فرماید که شما دو جور استصحاب رو میتونید جاری بکنید، هم میتونید استصحاب رو در خود زمان جاری بکنید، استصحاب بقای نهار جاری بشود. لازمه بقای نهار وجوب امساک و عدم جواز افطاره، و هم میتونید استصحاب رو در خود اون فعل مقیده به زمان جاری بکنید، میتونید استصحاب رو در خود امساکتون، در خود صومتون جاری بکنید. به این صورت بگید 5 دقیقه قبل قطعا این امساک من و صوم من واقع در نهار بود، متصف به این بود که انهو به نهار، و الان شک می کنم که این امساک من آیا امساک نهاریه یا به واسطه دخول لیل احتمالاً این امساک من دیگه امساک نهاری نیست. استصحاب رو روی خود امساک جاری بکنید، بگید کان امساکی به نهاره قطعا مقتضای استصحاب این است که الان هم امساک در نهاره و حکمی که مترتب بر امساک در نهاره مسئله وجوبه، پس این امساک بر وجود خودش باقیه. پس در این قسمت اول دو جور استصحاب جریان دارد، اما یه قسم دیگم داریم که فردا تفصیلشو انشاءالله عرض می کنیم، و اون این است که اگر یک فعلی مقید به زمان هست و ما یقین داریم که اون زمانم گذشت، دیگه شکی در بقای اون زمان نداریم، زمان قطعا منتفی شد، لیکن در عین حال احتمال میدیم که مطلوبیت فعل باقی باشه، با اینکه فعل مقید به زمان بوده و با اینکه زمان منقضی شده، لیکن احتمال میدیم که مطلوبیت فعل به قوت خودش باقی باشد. چرا؟ به لحاظ این که ما احتمال میدیم که این فعل مقید به زمان دو مطلوب بوده، یک مطلوب اصل الفعل و یک مطلوب وقوعه به زمان الخاص. این وقوعه به زمان الخاص از بین رفت، زمان منتهی شد، زمان گذشت، اما احتمال میدیم که اصل الفعل به مطلوبیت خودش باقی باشه و در نتیجه لازم باشد که فعل را در خارج از زمان انجام بدهیم. آیا در اینجا استصحاب جریان دارد یا جریان نداره؟ این احتیاج به تفصیل دارد. عرب انهو لا فرق فی المتیقن بین ان یکون من الامور الفارغه موسی از تن ما از امور فاضله باشد عبد تدریجی یکل غیر الفاضله. در این قسمن استصحاب جریان داره. فإن الأمور الغير القارة أمور غير قارة وإن كان وجودها ينصرن، این طور است که هر جزئی از او وجود پیدا می کند، انعدام پیدا می کنه و بعد نوبت به جزء دیگر می رسد. و امکان وجودها ینسره که معنای ینسره اینه، یعنی ولا یتحقق منه جز آن الا بعد من سرم منه جز آن ون عدم. هر جزئی وجود پیدا می کند معلوم می شود نوبت به جزء دیگر می رسد، ولو اینکه این خصوصیت در امور غیر قاره وجود داره، الا انهو ما لم یتخلل بالبینه العدم، تا زمانی که عدم فاصله نشه، عدم تخلل پیدا نکند، بلکه بالاتر، بل و ان تخلله ولو عدم هم فاصله بشه، لیکن نه مطلقا عدم تخلل پیدا بکند، بما لم یقل بالاتصال عرفن و ان انفصل حقیقتا، به مقداری که اتصال عرفش از بین نره، در حال حرکت یک لحظه سکون کنه، دو لحظه سکون کند، که این سکون یکی دو لحظه از نظر پر ضربه ای به اتصال حرکت و به دوام حرکت نمی زند، ولو این که از نظر عقل می زنه، انفصال ولو یک مرحله از انفصال باشه از نظر حقیقت لطمه می زند، اما از نظر پر نه، بل و این تخلله، لیکن به مقداری که لم یخل بالاتصال عرفن و این انفصل حقیقتن. خب امور غیر قار الا انهو ما لم یتخلل فلبین العدم، خبرش اینه خانت باقیتن، عنوان بقا درشه، مطلقا یعنی حقیقتا و عرفا هر دو، در اونجایی که هیچ تخلل عدم نشده باشه، او عرفا در خصوص اونجایی که فل جمله تخلل عدم شده باشه، اونجایی که تخلل عدم نباشه هم حقیقتاً بقا صدق می کند و هم عرفاً، اما اونجایی که در جمله تخلل عدم بشه تنها از نظر خود صدق بقا می کند. خانت باقیتاً مطلقا او عرفاً و یکون و رفت الید انها از این امور غیر قاره با شک که در استمرارش و انقطاعش اگر بخواییم رفعیت کنیم، این نقض صدق می کند به حسب نظر او. و ما چون ملاک رو عرض می شود اخبار بیشتر گرفتیم و اخبار ناظر بر قرفه، ولو این که اگر دلیلم بناء اوغلا باشه، بناء اوغلا باز ارتباط به عرف داره، لیکن چون عمده دلیل اخبار لاتن خوزه، حتما محکم در اونها عرفه. ولای و تبرف الاستسها چه به حسب تعریفش و چه به حسب روایات لاتن خود و چه به حسب غیر اخبار از سایر ادله مثل بناء عقلا و امثال اینها لا یعتبر غیر و صدق نقض و البقا ازالک، یعنی عرفان باید از نظر عرف عنوان بقا و نقض صدق بکنه تا لا تنبز الیقین به شک پیاده بشود. معتبر نیست غیر این قطعا. آزا با این که ما اینها رو گفتیم موجودات متسرم است، مع ان الانصرام و تدرج فی الوجود در باب حرکت، در خصوص باب حرکته، حالا چه حرکت در عین و مکان باشه یا حرکت در غیر مکان مثل حرکت در کیف، الوان اگر حرکت داشته باشند از حالت ضعف به شدت یا از شدت به ضعف، این انصرام و تدرج انما هو فی الحرکت القطعیه، در حرکت قطعیه این تدریج و تدرج هست. حرکت قطعیه کدامه؟ و ایت قون و شی فی کل آنن فی حدن، یعنی در یک مرز خاصی باشه، در یک وضع خاصی باشه راجع به غیر مکان، او مکان راجع به مکان. پس شی در هر آنی در یک حدی یا در یک مکانی اگر این معنای حرکت شد، این درش عدوی کون ثانی و ثالث و رابعش با هم فرق می کنه و هر کدام وجود پیدا می کند و معدوم می شود. اما لب توسطیه در حرکت توسطیه یک معنای جامع و معنای قدر مشترکی است که بقا و دوام حقیقی درشه. و هیت کون و شی بین المبدأ و المنتها، توسط و شی بین المبدأ و المنتها، اگر حرکت اینجوری معنا شد فانه به هذا المعنا یکون قارن مستمر را، تا مادامی که شی بین مبدأ و منتها این قرار و استمرار درش هست. خب ما که ما را علا کلت تقدیرین استصحاب رو جاری کردیم، فنقده به این تنبیه را به امام انهو لا مجال للاشکال استصحاب مثل لیل و النهار و ترتیب ما لهما من الاثار، در زمان استصحاب هیچ مانعی نداره، نه تنها زمان و کذا کل ما اذا کان شکو فی الامر تدریجی و حرکت براعت امثال ذلک من جهت شک و انتهاء حرکته و وصوله الی المنتهى، شک در این می کنیم که حرکت به آخر رسید، او انه بعد فی البین، یا اینکه نه هنوز به مبدأ نرسیده از منزل حرکت کرده، شک می کنیم که به منتهی رسیده یا نه. تا مادامی که شک دارید شما استصحاب بقای حرکت رو جاری کنید. اشکالی که هست در این صورته. و اما اذا کان من جهت شک بی کمیتی و مقداره، شک ما در اصل مقدار و کمیته، کما فی نفع الماء و جریانه و خروج دمه و سیلانه، در کجا؟ فی ما کان سبب و شک فی جریان و سیلان این شک باشه. از شک و فی انهو بقیه در منبع ما و در رحم مرکز دم، باقی مونده فعلا شیء من الماء و دم غیر ما سال و جرا منهما. اینجایی که شک در کمیت و مقدار داریم برو بما یشکل قسط اصحابه ما اینجا رو گفتن معلوم نیست استصحابش جریان داشته باشه. چجوریش اشکال میشه؟ به این صورت فَإِنَّشَّكْ لَيْسَ فِي بَقَاءِ جریان شخص ما کان جاریا. ما شک که در وصف نداریم، بل فی حدوث جریان یک جزء دیگری که شک در جریانش داریم، از باب این که شک در اصل حدوث موصوف داریم. نمیدونیم یه همچی جزئی هست تا جریان پیدا بکنه، یه همچی جزئی حادث شده تا اتصاف به جریان داشته باشد یا نه. اینجا دیگه چجوری ما استصحاب رو جاری بکنیم؟ ایشون میگه یه همچی اشکالی شده، ولیکن نهو یتخیل. این یتخیل نه به معنای خیال توهمه، یعنی به نظر ما اینجوری میرسه، ولیکن نهو یتخیل به انهو لا یختل به، با این حرف اختلال پیدا نمی کند. ما هو الملاک و الاستصحاب به حسب تعریفه و دلیله، همون خصوصیت نقض الیقین به شک از نظر عرف در اینجا هم تحقق داره. ثم انه لا یخفا ان استصحاب بقاء امر تدریجی اما یکون من قدیر استصحاب شخص او من قدیر استصحاب کلی و اقسام ثلاثه. و ازا شکر در این که سوره معلومه من روشن مثل سوره یاسین التی شرع فیها، این تمت او بقی شیء منها. اینجا سر حفیه استصحاب شخص و کلیت اسم اول. و ازا شکفی من جهد تردد صورت بین القصیرت و طویله کان من القسم الثانی. و ازا شکفی انهو شرع در سوره دیگر مع القطع بانهو قد تمت الاولا کان من القسم الثالث، که جریانش محل اشکال بود از نظر ما. تازا در خود زمان و نحو زمان مثل حرکت و فراعت از سایر تدریجی ها. و اما راجب اصل مطلب است، و اما الفعل المقید به زمان که ازش به زمانی ما تعبیر می کنیم، و تارتن یکون شک و فی حکمه من جهت شک فی بقاء قیده. نمیدونیم زمانی که قید بوده آیا بقا دارد یا نه. نه القطع و تورن، این یک ناشد، و تورن نه القطع بن اتائهی و انتفاعه. میدونیم که زمان مسلم از بین رفت، معذاله که احتمال میدیم که حکمش باقی باشه. چجوری احتمال میدید؟ من جهت اخرى، از یه راه دیگری. حالا اون راه دیگرم منحصر نیست به اینه که ایشون ذکر کردن و از خارجم عرض کردیم. سما ازت کامله ان یکون از تعبد و به و تقید به زمان انما و بعد لحاظ تمام المطلوب، کمال مطلوب رو زمان افاده می کرده، لا اصل مطلوب رو. اصل مطلوب رو در خارج اون زمان هم می شود انجام داد و اصل المطلوب تحقق داره. پس این دو شد. حالا نحوه اولش و این قانون جهت شک فی بقای الفیض، اصل زمان نمیدونیم هست یا تمام شده. اینجا از کنیم دو جور استصحابه، فلا بعث استصحاب قیده من از زمان من برای تدمینه چند نهار لدی بگیده به حس اومو. مثلا شما استصحاب بقای نهار کنید، فیترتب علیه وجود الامساک و عدم و جواز الافطار ما لم یقطع به زوال النهار. این یه جور استصحاب. نحوه دومش کمالا بعثر به استصحاب خود عنوان مقید که اون مکلف و به فیقان ان الانشاکه کان قبل غازل آن به نهار و الان شک می کنم که در نهاره و الان کماکان و نتیجه هم بیده فکر هم مر. اون وقت ممکنه که اینجا کسی یه مسئله سببیت و مسببیت درست بکنه، بگه شما شکتون در این که امساک آیا در نهار هست یا نه، مسبب آیا بقا داره یا نه. وقتی که استصحاب در شک سببی جاری شد و اینجا دیگه سببیت هم یک سببیت شرعی است و ترتب مسبب هم به لحاظ شرع، اینجا دیگه بعید نیست که استصحاب امساک دیگه جریان نداشته باشه. و یمکن یکون اشارتن به این که نه، ممکنه اینجا بگیم با این که سببی و مسببیست هر دوش جاریه. به این تقریب بگیم الان که من میگم هادا نهارون، این که میگوید پس امساک من امساک در نهاره، این حکم عقله، این رو دیگه شاره بیانی روش نداره. شاره فقط میگوید امساک در نهار واجبه، اما انهازا هوول امساک و فن نهار، این دیگه مسئله عقلیه و در نتیجه چه مانعی داره هم استصحاب در سبب جاری بشود و هم در مسبب.